بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 4 دی ماه سال 1400 هست. درس خارج حج 193 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقه قولی. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 232 در مسئله 168 میفهمد بالمحرم اذا عقد لمحرم والمحرم اذا عقد لمحرم على زوجت و دخل به الزوج کان على العاقد بدنه ولا يجوز للمحرم ان يعقد لغيره على امرأة فان فعل ذلك كان النكاح باطلا. قسمت دوم مسئله را که محرم حق خوندن عقد ندارد، این قبلا خوندیم که عقد باطل است. اما قسمت اول مسئله می فرماید اگر شخص محرم عقدی خواند برای فرد محرمی، یعنی هم عاقد ما محرمه هم این فردی که داریم برش ذم میگیریم اینم محرمه، اگر عاقد این عقد را خوند این عقد باطله، و اگر این محرم دخول کرد به این زوجه برگردن اون عاقد هم بدنه هست. راجع به شخص محرم که اگر دخول بکند، قبلا بحثش گذشت که اگر قبل از مشعر باشد باید بدنه بدهد، اما در این مسئله میخواد بیه که بر خود عاقد محرم هم بدنه هست، البته به شرط اینکه دخول انجام گرفته باشد، و اگر دخول نکرده باشد بدنه بر عاقد نیست. خب دلیل بر این مسئله چیه؟ دلیل بر این مسئله یک روایتی هست، اون روایت صراحتاً در مورد محرم نیست، بلکه اون روایت راجع به فردی است که محل بوده برای محرم عقد بسته. حالا روایت را اول بخونیم. روایت در تهذیب هست، جلد 5 صفحه 330، سلسله حدیث هم 1138. در اونجا می فهمد محمد ابن یعقوب ان ادت من اصحابنا ان احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد ان الحسن ابن محبوب ان سماعت ابن مهران ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم انه لا يحل له قلت فان فعل فدخل بها المحرم قال ان كان عالمين فان على كل واحد منهما بدنه وعلى المراه ان كانت محرمه بدنه وان لم تكن محرمه فلا شيء عليها الا ان تكون قد علمت ان الذي قد تزوجها محرمون فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنه. خب در اینجا سماع نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود که سزاوار نیست. البته لاینبغی در اینجا را حمله بر یحرم کردن، لایجوز کردن، نه اینکه ما بگیم مثلا کراهت داره، نه، لاینبغی در اینجا به معنی اینکه جایز نیست. لاینبغی جایز نیست برای شخصی که محل است عقد بخواند، عقد ازدواج بخواند برای شخصی که محرم هست، در حالی که میداند که حلال نیست این کار. یعنی اگر شخص جاهل به مسئله نیست، عالم به مسئله هست، نباید این کار را انجام بده. شما میگه من پرسیدم از امام، خب حالا اگر عقد خونده و این دامادم رفته محرم بوده دخولم کرده بزن، تکلیف چیه؟ امام فرمود که اگر عاقد عالم به مسئله بوده و این دامادم که محرم است عالم به مسئله بوده، بر گردن هر کدام از اینها بدنه هست. با اینکه عاقد ما محل در این روایت، چون فرض در همین برده دیگه، خواننده عقد محل، اما چون داماد محرم هست و هر دم عالم مسئله بودن، هر دو جریمه دارن، هر دو بدنه دارن. و اما این خانمی که مدخول بها واقع شده، یعنی عروس خانم، اگر این زن محرم بوده، بر گردن اون هم بدنه هست، و اگر محرم نبوده کفاره بر گردنش نیست، مگر در یک صورت، و اون صورتی که این عروس می دانست که داماد محرمه و با توجه و علم به این معنا اقدام کرده به ازدواج. الا ان تكون قد علمت ان الذي قد تزوجها محرم فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنه. اگر عروس میدانست که داماد محرمه و مسئله را میدانسته که نبایستی ازدواج کند در حال احرام، یعنی محرم نمیتواند ازدواج کند، این مسئله را میدانسته، در این صورت بر گردن خانم بدنه هست، یعنی اون هم باید بدنه بدهد. پس چنین شد که اگر خانم محرم بوده بدنه برش هست، و اگر نه محرم نبوده کفاره برش نیست، مگر اینکه خبر داشته که اونی که با اجرت ازدواج میکند اون شخص محرمه. اگر میدانسته این معنا را و مسئله را میدانسته که با محرم نمیشه ازدواج کرد، برگردن این خانم هم بدنه است. خب اولین سوالی که در این روایت مطرح است این است که خب این روایت ربطی به مطلب ما نداره، چون مرحوم شیخ بحثش این است که عاقد ما محرم باشه و عقد ببندد برای محرم نسبت به زنی، اما این روایت مربوط به محل رجل الحلال، عاقد ما محل. چطوری استدلال کنیم بر مسئله شیخ؟ یعنی بر محرم چطور استدلال بکنیم که اگر عاقد محرم باشه؟ جوابش این است که حدیث گرچه در عاقد محله ولی به طریق اولا در عقد محرم هم قابل جریانه. چرا؟ چون به طریق اولا اون اسبه و حالن دیگه، یعنی اگر محل ما عقد ببندد برگردنش کفار بیاد، خب اگر عقد ما محرم باشه به طریق اولا برگردنش کفاره میاد. البته خب تمام این بحثا توجه داشته باشی که مربوط به اونجایی که عالم به مسئله باشن، چون اگر جاهل به مسئله باشن، در جهل قبلا خوندیم کفاره ساقط است به استثنای سید. سید بذارید کنار، باقی محرمات در حالت احرام، در حالت جهل ساقطه. حالا جهل به موضوع باشد یا جهل به حکم باشد یا نسیان باشه، این قبلا خوندیم. مرحوم صاحب حدائق در جلد 15 صفحات 397 تا 398، اون جایی که لازم نبوده ما فاکتور گرفتیم، اونایی که در رابطه با بحث ما هست اینجوری فرموده، میفهمد قد سر رهت جملت من الاصحاب رضوان الله تعالی علیهم به انه لو عقد محرمون او محل لمحرمن على امرأتن فدخل المحرم بها فعلى كل واحد منهما كفاره واحترزوا بقيد الدخول اما لو لم يدخل فانه ليس الا الاسم للاصل وعدم النسل مصبا. خب ایشون میفرمه که گروه زیادی از اصحاب ما که رضوان خدا بر آنها باشد اینجوری تصریح کردند به این که اگر عاقدی، حالا عاقد ما محرم باشه یا محل باشه فرق نمی‌کنه، محرم یا محلی عقد بس برای شخص محرم، بعد این محرمم دخول کرد به اون زن، علما فرمودن بر هر یک از این عاقد و محرم کفاره هست. البته اگر دخول انجام گرفته است این فرمایش را فرمودن، اما اگر دخولی انجام نگرفته باشد کفاره بر عاقد نیست و فقط گناه کرده. چرا کفاره نیست؟ چون اصل این است که کفاره بر جنش نیست، چون دلیل نداریم، از عدم وجوب کفار است بر او. و نسیم در مورد غیر دخول نداریم، اون روایتی که داریم مربوط به مورد دخول، در غیر دخول دلیل نداریم. وقتی دلیل نداریم خب طبعا براعت. مرحوم صاحب حداقه میگه ولم اقف فی هذه المساله الا على روایت سماع. من در تحقیقاتی که کردم روایتی برای این مساله پیدا نکردم غیر از همون روایت سماع، همین که الان اول جلسه خوندیم که آدرسشم دادیم، تحذیب جلد 5 صفحه 330 سلسله 1138، همون ایشونم آورده. در ادامه می‌فرماید که و روایت المذکوره تضمنت ان العاقد محل. ایشون میگه خب روایت دلالتش بر شخص عاقدیه که محل باشه، اما اصحاب جوری قاطعانه صحبت کردن که گفتن کفاره بر عاقد واجب است چه محل باشه و چه محرم باشه. خب پیاده کردن این کفاره در شخص محرم این به خاطر اولویت هست، همون بیانش که بالا عرض کردیم. و الا فلا دلیل فی المقام سوى الخبر المذکور، در این مسئله ما روایت غیر از همون روایت سماع نداریم. پس عمده دلیل در حقیقت استفاده از مفهوم اولویت از این روایت. در ادامه می فهمه که خب مقتضای این روایت این است که بدنه بر شخص زن هم با اینکه محل بوده واجب است اگر عالم به احرام زوج بوده، یعنی اگر آگاه به این بوده که شوهرش به اصطلاح محرمه، با توجه به این خانم اقدام به این ازدواج کرده. شیخ فرمود این روایت میگه که بر این خانم هم کفاره هست. میفهمد و بهی افتش شیخ و جماعت من الاصحاب، به همین مطلب شیخ و گروه از علما رضوان الله علیهم فتوا دادن. یعنی کسی استیحاش نکند که بر زنی که محل بوده چرا کفاره واجب باشه. خب روایت صراحت در همین داره دیگه. میفهمد وقتی که خانم محل بوده ولی حواسش بوده که شوهرش محرم هست، و البته مسئله را هم باید اضافه کنیم که میدانسته که محرم نمیتونه ازدواج کنه، چون این قبلا خوندیم که بر شخص جاهل کفاره نیست. اون مفروض در روایت که مسئله را هم بداند و موضوع را هم بداند که شوهرش محرم هست، بر این شخص، بر این خانم، بر این عروس خانم کفاره واجبه با اینکه محل بوده. مرحوم صاحب جواهر در جلد 20 صفحه 378 تقریبا ایشون هم همین مطلب رو داره. میفهمد و اذا عقد المحرم لمحرم على امرأت و دخل بها المحرم فعلى كل واحد منهما کفاره بلا خلاف اجده فی و نسبه غیر واحد الى قطع الاصحاب به مشعرم به دعو الاجماع بل عن ابن زهره دعواه علیه سریحن و هو الحجه مضافن الى فهو الموثق. خب ایشون این مقدار مطلب رو بالاتر میفرمه که اگر محرمی عقد بس برای محرم دیگر و دخولم واقع شد، بر هر کدوم یک از این عاقدها و محرم، یعنی بر داماد و عاقد کفاره است و این مسئله هیچ اختلافی هم نیست، من مخالفی هم پیدا نکردم، بلکه غیر واحدی از علما اینجوری است که به نحوه نسبت دادن به قطع اصحاب، یعنی همه اصحاب که این مطلب را قبول دارن که این مطلب مشعر به دعوای اجماع، یعنی که انه اجماع در مسئله است، بلکه ابن زهره ادعای اجماع کرده صریحا. ایشون میفهمه صاحب جوار میگه همین که مطلب واضح بوده پیش علما، اجماع هم ادعا شده، کافیه در مسئله، همین بود، کافی بود. علاوه بر این خب اون حدیث سماعه هم که قبلا خوندیم مفهوم اولویتش دلالت دارد بر همین مسئله ما، یعنی درست اون روایت در محله اما به طریق اولا دلالت داره که عاقد محرم هم کفاره بر گردنش هست. خب ایشون که نه فشار بیشتر را برده روی اجماع، یعنی که اتفاق بودن این مسئله کافیه. اضافه بر این، علاوه بر این، ایشون فرمایشون این است که مثلا مفهوم موثق هم هست. خب دیگه با هم تایید میکنن، کمک میکنن در حقیقت. اگر ما موثقه را مثلا مفهومش را بگیم که کسی مثلا خدشه بکند، اینها که جای خدشه نیست، اجماع هم داریم که این دو با هم بازوی هم نسبت به مسئله مطلب رو اثبات میکنن. پس دلیل کافیه. اما قسمت دوم مسئله شیخ که فرمود که جایز نیست برای شخص محرم برای دیگری عقد بخواند و اگر عقد خواند باطل هست، این مسئله را قبلا خوندیم، گرچه حالا ایشون آوردن ولی قبلا گذشت این مسئله را، خواستید مراجعه کنه در مسئله 167 خوندیم، یعنی یه دونه مسئله قبلا این بحثش شد باطل هست، روایاتش هم در اونجا مفصل بررسی شد، گرچه سابقا هم در محرمات احرام بحث بطلان گذشت. مسئله بعدی، مرحوم شیخ در نهایه صفحه 232 مسئله 169 می فهمد و من قلم زفر من ازفارهی کان علیه مد من طعام و کذلک الحکم فی ما زاد علیه و ازا قلم اطفار یدیه جمیعن کان علیه دم و شاهد فا این قلم اطفار یدیه و رجلیه جمیعن و کان فی مجلس واحد کان علیه دم و این کان ذالک منه فی مجلسین کان علیه دمان و متى كان تقليمه للأزفار نسيانا لم يكن عليه شيء ومن أفتى غيره بتقليم ظفره فقلمه المستفتي فأدمى إصبعه كان عليه دم شاط. يعني اگر شخص محرم یک ناخن از ناخن‌های خودش را گرفت، کفاره او یک مد از طعام، یک مد حدود 750 گرم، و همچنین اگر دو تا ناخن گرفت یا سه تا، تا به اصطلاح تمام دست را بگیرد. و ازا قلم از فار یدیه جمیعن، اگر همه دو تا دستش را گرفت باید شات بدهد، یک گوسفند بدهد. پس تا قبل از آنی که دو دستش را بگیرد همون مدت طعامه، اما اگر ده تا انگشتش را گرفت، ده تا ناخنش را گرفت، اینجا باید یه شات بده، گوسفند بده. و اگر ناخنهای دستش را و ناخنهای پایش را هر دو را با هم گرفت و در یک مجلس این ناخنها را گرفت، اونم باز دمی باید بده، یک گوسفند کافیه. اما اگر در دو مجلس ناخن گرفت، مثلا در یه جلسه دستاشو گرفت، ناخنهای دستشو گرفت، در جلسه دیگر ناخنهای پاشو گرفت، اینجا باید دو تا گوسفند بده، یک گوسفند به خاطر دستاش، یک گوسفند به خاطر پاهاش. البته اگر ناخن گرفتن از روی نسیان باشد کفاره به گردنش نیست. در پایان مسئله می‌فرمایند اگر شخصی رفت مسئله از فردی پرسید، مثلا محرم بود ناخن می‌خواست بگیرد، رفت از یک آقای استفتا کرد که من میتونم ناخن بگیرم یا نه، اون آقام گفت بله میتونی ناخن بگیری، این آقا رفت ناخنش رو گرفت و ناخنش خون آمد، اینجا برگردن این شخصی که چنین فتوایی را داده یک گوسفند هست، یعنی اهل فتوا هم در مواردی باید گوسفند بدن. اینجا چون چنین مسئله ای را جواب داده، غلطی جواب داده، چون میباید بگیش که نه در دوران احرام نمیشه ناخن بگیرن، ولی گفت مانعی نداره بنو ناخن بگیر و در اثر ناخن گرفتن خوندن آورد، با باید یک گوسفند بر گردن این شخص به اصطلاح جواب دهنده یعنی که فتوا داده میاد. خب حالا دلیل بر این مسئله، قسمت اول که مربوط به کفاره ناخن گرفتن هست، در استبصار مرحوم شیخ بابی را منعقد کرده، 121 باب من قلم اسفاره، روایاتی را در اونجا آورده است در استبصار جلد 2 صفحه 194 تا 195. اونجا چند تا روایت آورده و روایت هم صافه، یعنی به این معنی که دستنداز نداره دلالاتش. در روایت 651 که روایت اول این باب هست، میفهمد الحسین ابن سعید عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل قلم ظفرا من اظافره وهو محرم قال عليه في كل ظفر قيمه مد من طعام حتى يبلغ 10 فان قلم اصابع يديه كلها فعليه دم شات قلت فان قلم اظافر رجليه ويديه جميعا قال ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه الدم وان كان فعله متفرقا في مجلس فعليه الدمان. این همون فتوای شیخ استفاده شده از همین روایت ابو بصیره. میگه من از امام صادق علیه السلام پرسیدم شخص محرمی یک ناخن از ناخن‌هایش را گرفته در حال احرام، امام فرمود برگردانون کفاره است که قیمت یک مد طعام را بدهد. همینجوری یک مد طعام هست تا برسد به 10 ناخن. وقتی که 10 ناخن را گرفت باید یک گوسفند بدهد. ازش پرسیدم که حالا اگر یه نفر هم ناخنهای پا و هم ناخنهای دست را با هم گرفته، امام فرمود اگر در یک مجلس گرفته همون یک گوسفند کافیه، اگر در مجلس متفرق گرفته در دو تا جلسه ناخونه را گرفته باید دو تا گوسفند بدهد. این روایت 651. در روایت 652 عنه یعنی عن حسین بن سعید عن محمد بن سنان عن ابن مسکان عن الحلبی انه سأله عن مهر من قلم اظافیره قال عليه مد في كل إصبع فإن هو قلم أظافيره 10 فإن عليه دم شاة. میفرماید که از امام پرسیده شد که مزمر است، البته روایت ظاهرش اینه که از امام پرسیدن شخص محرمی ناخن گرفته، امام فرمود که در هر ناخن یک مد طعام هست و اگر 10 تا ناخن را گرفته است باید یک شات بدهد. در روایت 653 اونجا یه روایتی هست یه مقداری تنش داره، به اصطلاح چالش میکشد روایت قبلی را، مرحوم شیخ از اون میخواد جواب بده. روایتی که به ذهنیت مخالف باشه اینه: فاما ما رواه موسی بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام فی المحرم ینسا فیقلم ظفرا من اظافیره قال یتصدق بکف من الطعام قلت فسنین فقال کفین قلت فسلاس قال سلاس اکف کل زفرن کفون حتی یسیر 5 فعضا قلم 5 فعلیه دمون واحد 5 کاند او 10 او ماکان. خب از جهات این روایات مخالف با روایت قبلیه. اول توضیح بدیم روایت را. حریز از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود اگر شخص محرم فراموش کند که محرمه و ناخونی از ناخونهایش را بگیرد، حضرت فرمود طبق این نقل یک مشت طعام بده. گفتم دوتا چطور؟ حضرت فرمود دوتا مشت. گفتم ستا؟ گفت ستا مشت. بعد حضرت فرمود که هر ناخونی یه مشت باید بده تا به پنجتا ناخون برسه. وقتی که پنجتا ناخون را گرفت باید یه گوسفند بده. حالا این گوسفند رو پنج داره میخواد بگیرد ناخونش، یا ده داره بگیرد یا بیشتر، کلن به پنج به بالا باید گوسفند بده. خب اول اینجا جای موت یه مشت طعام اومد در این روید، خب نمیسازه با قبلی ها. ثانیاً اینجا به پنج تا که میرسد میگه گوسفند بده، در حالی که قبلی میگفت ده تا ناخون یه گوسفند داره. برهوم شیخ از این دو تا جواب داده. جواب اولش را خیلی لازم نداشتیم، فاکتور گرفتیم. جواب دوم خیلی روشنه. ایشون میفهمد اصلا این روایت چون مربوط به نسیانه، اصلا در نسیان ما کفاره نداریم. طبعا ما نمیتوانیم این روایت را عمل کنیم، فقط باید حمل کنیم که مثلا از باب استحباب، از باب استحباب خواست انجام بده مستحب، که مثلا اگر از روی فراموشی ناخون گرفته یه مشت طعام بده تا پنجتا ناخون شد یه گوسفند، یا دهتا یا کمتر یا بیشتر یه گوسفند، وگرنه ناسی اصلا کفاره نداره. شاهدی هم بر این مطلب دارید؟ شیخ میفهمد بله، ما دو تا روایت داریم، اون دو تا روایت معید حرف ما هستن. روایت ها هم یکی 654 در اونجا میفهمد رواه الحسین ابن سعید ان حماد ان ابی حمزه قال سألته ان رجل قص اظافیره الا اصبعا واحده قال نسی قلت نعم قال لا بأس. سوال اینه که میگه من از امام پرسیدم که ظاهرش از امامه مزمر است. ابو حمزه میگه از امام پرسیدم شخصی همه این ناخوناش رو به استثنای یک ناخون گرفته. امام فرمود فراموشکار بود، این کاره کرد، در روی فراموش انجام داده. گفتم بله. حضرت فرمود اصلا کفاره برگردن او نیست. در روایت 655 هم اینجوری داره روی الحسن ابن محبوب ان محمد ابن رعاب ان زراران ابی جعفر قال من قلم اظافیره ناسیان او ساهیان او جاهلان فلا شیء علیه و من فعله متعمدن فعلیه دم. امام فرمود اگر کسی ناخونهاش را از روی فراموشی یا از روی سهو یا از روی جهل به مسئله بگیرد کفاره برگردنش نیست، و اما اگر کسی عمدن بگیرد باید که گوسفند بده اگر همه این ناخونهاش را گرفته است. خب این مربوط به قسمت اول مسئله که راجع به ناخونه. اما قسمت آخر مسئله که فرمود اگر کسی استفتا کرد از فردی و او گفت ناخونت را بگیر، اونم رفته گرفته و خون انداخته، شیخ فرمود که باید یک گوسفند اون شخصی که فتوا داده یک گوسفند بده. روایتی در اینجا در تهذیب هست، جلد 5 صفحه 333، سلسله حدیث هم 1146. اونجا میفهم که موسی بن القاسم عن محمد بن البزاز عن زکریا المؤمن عن اسحاق السیرفی قال قلت لابی ابراهیم علیه السلام ان رجلا احرم فقلم اظفاره فكانت اسم له علیله فترک ظفرها لم یقصه فافتاه رجل بعدما احرم فقصه فاتماه قال علی الذی افتاه شاد. میگه من از امام موسی کاظم علیه السلام پرسیدم فرد احرام بسته، قبل از احرام همه ناخوناش گرفته، فقط یه ناخون داشته که مقدار این ناخونش مشکل داشته، مریض بوده، علیل بوده و این یه ناخونه را مثلا نگرفته. بعد که احرام بسته یه شخصی فتوا داده که در حال احرام برو این را ناخونش بگیر، این هم رفته ناخونه را گرفته، خون انداخته ده. یعنی خون آمده گرفتن این ناخون. امام فرمود بر اون شخصی که این فتوا را صادر کرده گوسفند واجبه، باید که گوسفند را بدهد. خب مسئله روشنه. در جواهر هم جلد 20 صفحه 399 می فرماید که المحذور الثالث القلم و فی کل زفر مد من طعام الى ان یبلغ العشره او العشرین و هینزن ففی ازفار یدیه و رجلیه فی مجلس واحد اذا لم یتخلل تکفیر دم واحد ولو کان کل واحد منهما فی مجلسن لزمه دمان وفاقا للمشهور فی ذلک کله بل عن الخلاف والقنیه والمنتهى الاجماع علیه. خب فرمایش ایشون اینه، میفهمید اگر یک ناخن گرفت یک مو تا برسد به 10 ناخن تا به 20 ناخن، اون وقت در ناخونهای دست و پاهاش اگر در یک مجلس گرفته یه دونه شاد است، البته اگر در فسادش کفاره نداده باشه، و اگر هر کدام از این دست و پا را در یک جلسه گرفته، یعنی دستاش را در یک جلسه، پاهاش را در یک جلسه دیگه، دو تا گوسفند باید بده. این هم ایشون میگه موافق با مشهور است، همه قبول دارن، بلکه از خلاف و قنیه و منتها ادعای اجماع هم برای مطلب شده. در هر حال مسئله روشن است و واضح است، نیازی به بحث زیادی نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.